ما خبر. هفته بامداد روز چهارشنبه 21 بهمن 1394 خورشیدی برابر با 10 فوریه 2016 میلادی. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. خانم ها، آقایان، با عرض سلام و درودهای گرم به شما، میرعلی حسینی هستم و همراه با همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا به مدت 60 دقیقه با صبحانه با خبر امروز شما رو همراهی خواهیم کرد. در ابتدا از آخرین خبرها مطلع میشیم به همت همکارم سمیرا قرایی که در طول شب مسئولیت خبرها رو بر عهده داشته. با سلام به شما.
من هم به شما سلام میکنم آقای حسینی و به همه همراهان رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید در مسئله فساد و رانت مشکل داریم و هدف دولت آن است که با فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی جلوی رانتخواری و فساد را گرفته و اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای روحانی روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح 138 طرح مصوب در سفرهایش به استانهای ایران میگوید
شما وقتی میخواید تولید کنید یه دستگاه فاسدی هم که حالا نمیخوام نام ببرم و بگم چگونه میتونه کالا رو قاچاق وارد بکنه، خب نمیذاره شما رشد کنید.
مشخص نیست که آقای روحانی در صحبتهایش به چه نهادی ارجاع میدهد، اما وی سابقه طولانی در انتقاد از عملکرد بخشهایی از سپاه پاسداران را دارد. چندی پیش مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران نیز در خصوص فساد در ایران صحبت کرده و گفته بود که در راه مبارزه با فساد کم آوردند. حسین دهقان وزیر دفاع ایران میگوید موشک عماد، نخستین موشک بالیستیک دوربرد ایران، تولید انبوه میشود و سال آینده نیز نسخه دقیق‌تر آن ساخته خواهد شد. آقای دهقان که شب گذشته در گفتگوی ویژه خبری در شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی حاضر شده بود، درباره حواشی مربوط به آزمایش این موشک گفت که ایران قصد ندارد از کلاهک هسته‌ای عماد استفاده کند و علت انجام این آزمایش آن بوده که به دنیا بگوید برنامه‌های خود را تعطیل نخواهد کرد. موشک عماد با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای نخستین بار در مهر ماه امسال آزمایش شد و با اعتراض کشورهای غربی مواجه شد. آمریکا در دی ماه و یک روز پس از اجرای توافق هسته‌ای تحریم‌های تازه‌ای را علیه برنامه موشک ایران وضع کرد. به موجب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با برنامه هسته‌ای، ایران نباید موشک‌های بالیستیک جدید آزمایش کند، اما ایران میگوید هیچ محدودیتی را در مورد برنامه موشکیش نخواهد پذیرفت. ایران روز 22 بهمن ماه فردا موشک عماد را در معرض بازدید عموم قرار خواهد داد. محمد علی موحدی کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز میگوید نام اکبر هاشمی رفسنجانی قطعاً در فهرست انتخاباتی جامعه مدرسین نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای موحدی کرمانی روز گذشته در مصلی تهران با تایید عدم حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت در فهرست جامعه مدرسین گفت هنوز روشن نیست که آیا جامعه روحانیت مبارز آقای هاشمی را در فهرست خود خواهد پذیرفت یا خیر. به گفته محمد علی موحدی کرمانی، جامعه روحانیت مبارز ملاحظات خود را دارد و هنوز در مورد آقای هاشمی تصمیمی نگرفته است. و اضافه کرد که این تشکل در روزهای آتی جلسه در این باره برگزار خواهد کرد. جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز نهادهای اصلی روحانیون محافظه‌کار در ایران به شمار می‌روند. سازمان ملل متحد از ترکیه خواست تا مرزهایش را به روی انبوه پناهجویانی که از درگیری‌ها در حلب گریختند باز کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، سازمان ملل متحد در بیانیه‌اش همچنین اخطار داده که در پی این درگیری‌ها ممکن است 300 هزار سوری امکان دریافت مایحتاج اولیه غذایی را از دست بدهند. آنطور که فعالان محلی گزارش دادند، حملات نیروهای اسد با حمایت نیروهای ایرانی و روس همچنان به مناطق میان حلب و مرز سوریه با ترکیه ادامه دارد. دولت ترکیه مرزهای خود را به روی 30 هزار سوری آواره بسته است. دولت اسد نیز مسیر منتهی از مرز ترکیه به حلب و مرکز سوریه را به روی این افراد بسته است.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. اینک ببینیم در ادامه صبحانه با خبر چه خواهیم داشت. در کمتر از یک ماه مانده به انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، بحث و کشمکش بر سر رد یا تایید صلاحیت‌ها ادامه دارد. گزارشی تحلیلی در این زمینه خواهیم داشت. به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تولیدات صنعتی در سومین فصل سال جاری نزدیک به 25% کمتر شده و نرخ بیکاری در میان جوانان بیشتر. احمد علوی در این مورد تحلیل خواهد کرد. مثل هر روز نگاهی به مطبوعات ایران خواهیم انداخت با شهرام رفیزاده. خبرهای ورزشی رو از مهدی رستم‌پور خواهیم شنید. پیش از ورزشی وضع هوای ایران رو با آگاهی خواهیم رساند. بر اساس آخرین خبرهای رسیده در انتخابات مقدماتی میان حزبی در ایالت نیوهمپشایر برای تعیین کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، برنی ساندرز از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه از رقبای خود پیشی گرفتند. در ساعت 7:33 در گفتگو با جلیل روشندل به تحلیل نحوه برگزاری انتخابات آمریکا می‌پردازیم. شماری از پیام‌های تلفنی شما را در هر دو بخش برنامه‌های امروز خواهیم شنید. امیدواریم پیامک‌های شما هم در طول برنامه به دستمون برسه که بتونیم اونها رو پخش کنیم. برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. همانطور که به آگاهی رسید، کشمکش و بحث بر سر تایید یا رد صلاحیت‌ها در بین کاندیداها ادامه دارد. گزارشی در این زمینه از کیان معنوی.
بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان همچنان موضوع بحث‌انگیز در میان جناح‌های سیاسی رقیب در ایران است. در پی انتشار یک فهرست 270 نفره از نامزدهای رد صلاحیت شده انتخابات مجلس دهم در روزهای اخیر، اخباری غیر رسمی نیز از درخواست حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی برای بازنگری در بررسی صلاحیت‌ها انتشار یافت. در اردوی جناح موسوم به اصولگرا، جامعه مدرسین حوزه علمی قم پس از جلسه سه‌شنبه خود اعلام کرد برای دهمین دوره انتخابات مجلس فهرستی را از کاندیداهای مورد حمایت خود تهیه کرده که ارائه می‌دهد. آیت الله محمد علی موحدی کرمانی، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز، نیز روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که لیست انتخاباتی ائتلاف اصولگرایان مورد رضایت رهبری باشد. محمد علی موحدی کرمانی همچنین گفت که عدم حضور هاشمی در لیست جامعه مدرسین قطعی شده، ولی خاطر نشان کرد که حضور هاشمی رفسنجانی در فهرست جامعه روحانیت هنوز قطعی نشده است. دیدگاه محمد برقعی تحلیلگر در آمریکا را جویا شدیم و نخست از او پرسیدیم که آیا عدم پشتیبانی نهادهایی چون جامعه مدرسین حوزه علمیه و احتمالاً جامعه روحانیت مبارز به معنای قطع امید آقای رفسنجانی برای حضور در خبرگان است؟
نه، من این برداشت رو ندارم. الان در کشور دو تا خط هستش که میره جلو. یکی متکی به نیروهای مردمی، یکی از متکی به نیروی سازمان‌ها، که سازمان‌ها عمدتاً در این بخش‌های قدرت دست آقای خامنه‌ای هستش. آقای رفسنجانی سرمایه‌گذاریش روی اینی که الان نیروهای مردمی بهش رو بکنند، همون کاری که سر انتخابات آقای روحانی و قرضالک پیش اومد و این از رو درواسی رفته دیگه کنار.
محمد برقعی هدف نهادهای اصولگرا را از عدم پشتیبانی از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان را این چنین ارزیابی می‌کند.
خطی که اون نهادها را در دست داره ولی آگاه مردمی ضعیف است، تصمیمشون اینه که با کمک نهادها این مجموعه رو بذاره کنار. این روالی هست که دارن میرن جلو. حالا جزئیاتش اینه که جامعه مثلا مدرسین که زیر نظر یا نفوذ شاید الله یزدی هست یا بسیج یا کسانی که از دفتر خامنه‌ای هستن و تمامی حرفا اینا همه اون بخش از اون حرکتی که مانع این قضیه بشن. ببینید که نگران میشونم اینه که در انتخابات که پیش میاد جریان آقای روحانی تکرار بشه، یعنی مردم زیادی برند و با کاندیداهای اون سو، یعنی آقای رفسنجانی، دولت آقای روحانی و اون مجموعه رأی بدن و اینها رأی نیارن.
در تحول دیگر روز سه‌شنبه خبر رسید که نزدیک به 300 استاد دانشگاه‌های ایران در نامه سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ضمن اشاره به نگرانی فزاینده از رد صلاحیت گسترده اعلام کردند که برگزار نکردن انتخابات به گفته آنها غیر رقابتی و ناعادلانه به برگزار کردن آن ارجحیت دارد. سعید پیوندی تحلیلگر در فرانسه اهمیت این نامه را اینگونه ارزیابی میکند.
من فکر میکنم به هر حال یه پدیده بی سابقه در سالهای اخیر هست که استادان و پژوهشگران ایرانی به میدون میان به عنوان نیروی مدنی و تا حدودی وجدان و صدای جامعه مدنی باشه. از همین نظر به نظر من پیام اونها بسیار مهم هست، برای اینکه این پیام که از جانب کسانی به جامعه و به رئیس جمهور داده میشه که در حقیقت همیشه تلاش میکنن با یه روش سازنده، با یه روش علمی، با یه متدهایی با جامعه برخورد بکنن که منجر بشه به پیشرفت جامعه. بنابراین نمیشه به اونها اتهام اینو زد که طرفدار این یا اون گروهن. اونها در حقیقت نماینده و صدای وجدان جامعه مدنی امروز ایران هستن.
جمهوری اسلامی ایران کمتر از یک ماه دیگر، هفتم اسفند ماه آینده، انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را برگزار خواهد کرد.
گزارشی بود از کیانه معنوی. اینک به اتفاق شماری از پیام‌های تلفنی شما را می‌شنویم.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ماه شرکت می‌کنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
شورای نگهبان که با کوچکترین بهانه کاندیداها را رد صلاحیت می کند، چطور صلاحیت آقای مصباح یزدی را که به صراحت سخنان خلاف قانون اساسی می گوید و از جمله می فرمایند مجلس خبرگان رهبر را انتخاب نمی کند، بلکه رهبر منصوب خدا است و مجلس خبرگان او را چشم می کند و مردم کاره نیستند، چگونه صلاحیت ایشان را تعیین کرده است؟
وقتی که مسئولین جمهوری اسلامی میگن که بیاین تو انتخابات شرکت بکنی، ولی تمام کاندیداهایی که احساس میکنن مردم یه ذره به اونا علاقه مندن رد صلاحیت میکنن و فقط یه عده خاصی رو نگه میدارن، توهین به شعور ملت ایرانه. یعنی این که شما اصلا خوب و از بد تشخیص نمیدین و فقط اینایی که ما انتخاب میکنیم بیاین تو رای گیری شرکت بکنیم و به اینا رای بدین. پس به نظر من بهتری که به هیچ عنوان این خواسته حکومت رو به جا نیاری.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
هرچند دولت خبری رو در مورد نرخ رشد اقتصادی سال جاری منتشر نکرده، اما مسعود خانسالی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در نشست دیروز هیئت نمایندگان این اتاق با اشاره به گزارش جدید پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت تولیدات صنعتی در سومین فصل سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 24.8% کمتر شده. امروز در بحث اقتصادی از طریق اسکایپ با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم، گفتگو می‌کنیم. آقای علوی، ضمن عرض سلام می‌خوام بپرسم دلایل این کاهش تولید صنعتی چه بوده؟
سلام بر شما آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه. مهمترین دلیل این کاهش تولید محصولات صنعتی تعمیق رکوده. به یک زبان میشه گفت که رد پای تحریم ها، مشکلات ساختاری اقتصادی و سوء سیاست رو میتونیم در این کاهش رشد محصولات صنعتی ببینیم. نگاهی به سایر متغیرهایی که با کاهش تولید صنعتی ارتباط داره بیان همین مطلب. برای مثال کاهش تقاضا برای مصالح ساختمانی به علت رکود بازار مسکن یا کاهش آمار واردات کالا به ایران و همچنین صادرات غیر نفتی به خارج از کشور و کوچکتر شدن بازرگانی خارجی، همگی دلالت بر کاهش تولید صنعتی داره. تأثیر این کاهش رو هم میشه حتی در آمار مربوط به بازار کار دید.
تأثیر کاهش تولید و رشد در بخش صنعت بر اشتغال و بیکاری مطرح شد. آقای علوی، وضعیت این شاخص ها در فصل پاییز چه بوده؟
بنا به تازه ترین آمار منتشره مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری با 0.2% در فصل پاییز نسبت به فصل پیش از خودش افزایش داشته و به 10.7% رسیده. بنابراین میشه گفت که به هر حال بیکاری افزایش پیدا کرده. بنا به همین آمار، اونچه نرخ اشتغال ناقص خوانده میشه هم 9.4% بوده. مجموع بیکاران و کسانی که به اصطلاح شغل ناقص داشتن به بیش از 20% رسیدن که به رقم واقعی بیکاری نزدیکتره. البته بیکاری جوانان هم حتی از این میزان بالاتر بوده و از 25% هم فراتر رفته.
آقای علوی، چرا به هنگام کاهش رشد اقتصادی و رکود نرخ بیکاری در میان جوانان بیشتره؟
بعد حق با شماست. به دلیل حساسیت ویژه این گروه نسبت به رکوده که بیکاری به سرعت و به شدت در میان این گروه افزایش پیدا میکنه. جوانان و بخصوص اونانی که تازه میخوان به بازار کار وارد بشن، البته با موانع متعددی روبرو هستن. جوانان تجربه محدودتری نسبت به کسانی که جایگاه محکمی در بازار کار دارن دارا هستن و شبکه و ارتباطی اونها هم با بازار کار به هر حال نسبت به افراد مسن کمتره. به همین دلیل هم آسیب پذیری اونها در شرایط رکود بیشتره. جوانان نیازمند شرایط بهتری هستند، نیازمند حمایت بیشتری هستند برای بازار ورود به بازار کار، ولی متاسفانه این حمایت از اونها بسیار محدود در ایران. در کشورهای پیشرفته سیاست‌های بازار کار این حمایت‌ها رو به شکل گسترده عرضه می‌کنه، ولی بازار کار ایران با نارسایی همراهه و نمی‌تونه ورود جوانان به بازار کار رو تسهیل کنه.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما حسین.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
برخی از روزنامه‌های حامی دولت به تداوم انتقاد اصولگرایان از دیپلماسی حسن روحانی واکنش نشان دادند. چه نکاتی در این واکنش‌ها آمده؟
روزنامه همدلی امروز گزارشی منتشر کرده با تیتر ائتلاف انتخاباتی علیه برجام و نوشته موج تازه‌ای از حمله اصولگرایان به توافق هستی و دیپلماسی دولت آقای روحانی آغاز شده. این روزنامه اشاره کرده که به رغم رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان و همچنین چهره‌های ناهمسو با اصولگرایان، اما اصولگرایان چون از پیروزی خودشون در انتخابات آینده مطمئن نیستند، برای همین در دستور کار قرار دادن که همچنان حمله به برجام و انتقاد از دیپلماسی دولت آقای روحانی رو انجام بدن. روزنامه اعتماد هم در همین زمینه یادداشتی منتشر کرده با تیتر دست از بازی ناراست سیمان برداریم و اشاره کرده به تیتر روز گذشته روزنامه وطن امروز و تاکید کرده که با توافق برجام حق غنی‌سازی برای ایران پذیرفته شده و نباید اصولگرایان از چنین حربه‌هایی برای کوبیدن و حمله به دیپلماسی دولت آقای روحانی استفاده کنند.
طبیعتاً ماجرای انتخابات هم مورد توجه روزنامه ها قرار گرفته. میخواستم بپرسم ارزیابی روزنامه های چهارشنبه از فضای انتخابات چگونه است؟
روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جبهه پایداری، امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره نشست رسانه‌ای روز گذشته غلامعلی حداد عادل سخنگوی ائتلاف اصولگرایان، و نوشته که آقای حداد عادل در این نشست اعلام کرده که شعار اصولگرایان در انتخابات هفتم اسفند ماه معیشت، امنیت و پیشرفت است. روزنامه وطن امروز تاکید کرده که اصولگرایان با یک ائتلاف بزرگ وارد میدان شدند و قرار است که سایر کاندیداهایی که در فرست انتخاباتی اصولگرایان قرار ندارن در انتخابات کنارگیری بکنن از رقابت با سایر همجناهی های خودشون. روزنامه شرق هم در همین زمینه اشاره کرده که ائتلاف اصولگرایان منهای معتدل ها هست و جایی برای نزدیکان آقای علی لاریجانی در ائتلاف اصولگرایان وجود ندارد. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارشی منتشر کرده روزنامه وقایع اتفاقیه هست که در گزارشی از نحوی چینش لیست 30 نفری اصلاح طلبان در انتخابات هفتم اسفند ماه تأکید کرده که به رغم رد صلاحیت ها اصلاح طلبان تونستن 30 نفر رو در تهران آماده کنن برای رقابت انتخاباتی. اما یک یادداشت مهم در روزنامه همدلی امروز منتشر شده، نویسندش آقای ولی الله شجاعپوریان هست و ایشون به شدت از آقای روحانی به دلیل اینکه اصلاح طلبان رو اقلیت توصیف کرده و گفته که اونها در ایران جمعیت 10 میلیونی دارن مورد خطاب قرار داده و انتقاد کرده ایشون نسبت به ایشون و گفته که آقای روحانی که مجری قانون اساسی هست باید بدونه که اصلاح طلبان یک جریان بزرگ و متکی به مردم هستند.
موضوع حمله ماموران شهرداری تهران به یک کارواش مورد توجه روزنامه ها قرار گرفته. آقای رفیع‌زاده، جزئیات بیشتر در این باره چی هست؟
ولی به نوشته روزنامه اعتماد، حمله به این کارواش در جریان بازپس گرفتن زمینی اتفاق افتاده که شهرداری تهران مدعی اون هست در خیابان دریای سعادت آباد تهران، و اونطوری که این روزنامه اشاره کرده فیلمی از این حمله منتشر شده که ماموران شهرداری رو با سلاح سرد نشون میده که حمله کردن به کسانی که در این کارواش بودن و اونها رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. روزنامه اعتماد نوشته که این موضوع روز گذشته در جلسه شورای شهر هم سبب اعتراض برخی اعضای شورای شهر شده. روزنامه شهروند هم در همین زمینه گزارشی منتشر کرده و از قول آقای احمد مسجد جامعی نوشته که چون دفعات پیش برخوردهایی که شهرداری تهران با دستفروشان و سایر اقشار انجام داده باشون برخورد نشده، حالا این دامنه این برخوردها به این شکل گسترش پیدا کرد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه ها در مورد درخواست صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی چه نوشتن؟
روزنامه آلمان گزارش داده که در 25 جلسه دادگاه متهم به فساد نفتی آقای بابک زنجانی نماینده دادستان تهران خواستار اشد مجازات که به نوشته این روزنامه اعدام هست برای آقای بابک زنجانی و 2 همدست دیگر او شده، و البته این روزنامه نوشته که اخذ آخرین دفاعیات هم در 25 جلسه تا حدی انجام شده. اما روزنامه شرق از قول آقای غلامرضا تاجگردون که رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی هست نوشته که بابک زنجانی یک فرد نیست بلکه یک شبکه هست که بسیاری از بخش های این شبکه تاکنون ناشناخته مونده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای استاد.
خب، وضع هوای ایران امروز در سواحل شرقی دریای خزر و شمال شرق ایران هوا بارانی و در بلندی ها برفی خواهد بود. البته به تدریج این جبهه هوای بارانی و برفی از جانب شرق از کشور خارج خواهد شد. در عوض هوا همچنان سرد خواهد بود، به ویژه در نیمه شمالی کشور، در حالی که از شمال غربی تا مرکز کشور مانند غرب و جنوب غربی هوا آفتابی همراه با ابرهای پراکنده پیش بینی میشه. در استانهای ایلام، قم، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان هوای نیمه ابری همراه با وزش باد برقراره و در شرق استان کرمان هجوم ریزگردها همچنان ادامه داره. در حال حاضر دمای هوای اغلب شهرهای ایران زیر صفره، به طوری که در زنجان همکنون دمای هوا 17 درجه زیر صفره، 8 درجه زیر صفر در قزوین، اردبیل، سنندج و همدان و مشهد، 4 درجه زیر صفر در تهران، اصفهان، تبریز، رشت و سمنان، 3 درجه زیر صفر در کرمان. در بعد از ظهر البته حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 5 درجه زیر صفر همچنان در زنجان تا 8 درجه بالای صفر در ساریه، در تهران، تبریز، ارومیه 3 درجه بالای صفر، در همدان و مشهد 2 درجه زیر صفر همچنان، در اصفهان و یزد در مرکز کشور 6 درجه بالای صفر. در نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 8 درجه بالای صفر در کرمان و زاهدان تا 24 درجه در بندر عباس، در شیراز و بم 10 درجه، در اهواز، آبادان و بوشهر 19 درجه بالای صفر. به اتفاق مهدی رستمپور راهی جهان ورزش میشیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. اولین خبر درباره حذف باشگاه نفت تهران از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا که در ورزشگاه آزادی با 2 گل به الجیش قطر باخت و از گردونه مسابقات کنار رفت، در شرایطی که در نیمه دوم بازیکنان نفت بارها به جای تمرکز روی فضا و متن مسابقه درگیر مسائل حاشیه‌ای شدند و این ماجرا باعث شد که سکوهای ورزشگاه رو هم تحت شعاع خودش قرار بده و با انتقاد رسانه‌های ورزشی مواجه شده که چرا انرژی خودشون رو معطوف بازی نمی‌کردند و به همین ترتیب موقعیت‌هایی رو هم از دست دادن. اما اظهارات مدیر عامل باشگاه نفت تهران در پایان بازی با استاب گسترده‌ای پیدا کرد. منصور قنبرزاده گفت که ما شب مسابقه در هتل پول شام بازیکنان رو هم نداشتیم و کار داشت به جایی می‌رسید که از خود بازیکنان و مربی‌ها پول جمع کنیم برای پول شام. این اظهارات در خصوص باشگاهی داره مطرح میشه که به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا حضور داشت و عنوان نفت رو یدک می‌کشه، اما به قدری با مشکل مالی مواجهه که آقای قنبرزاده گفت چه بسا از رقابت‌های لیگ هم کنار بکشیم با این وضعیت. اینفانتینو دبیر کل فدراسیون جهانی فوتبال وارد تهران شد در آستانه انتخابات فیفا برای رایزنی با مسئولین فدراسیون فوتبال ایران. البته آقای کفاشیان برای استقبال از او به فرودگاه نرفت و علنی هم گفته که رأی خودش رو به شیخ سلمان بحرینی خواهد داد، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، که این موضوع با انتقاد مطبوعات ورزشی مواجه شده. کارشناسان فوتبال معتقدند که آقای کفاشیان همواره در تصمیمات بین‌المللیش به زیان فوتبال ایران تصمیم میگیره و بهتره که از فردی که شانسی در انتخابات فیفا نداره، یعنی شیخ سلمان، اینقدر آشکار و علنی حمایت نکنه تا منافع فوتبال ایران حفظ بشه. آخرین خبر درباره رقابت‌های فوتبال در اروپا، لیورپول و وست هم در جام حذفی انگلستان مقابل هم قرار گرفتند که بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید. در آخرین دقیقه از وقت اضافه، در حالی که همه منتظر ضربات پنالتی بودند، وست هم تونست گل برتری رو بزنه و شاگردان یورگن کلوپ رو از چارچوب رقابت‌های جام حذفی فوتبال انگلستان خارج کنه. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
خب شماری پیامک به دست ما رسیده از جانب شما همراهان گرامی. یکی از همراهان صبحانه با خبر نوشته دعوای بین اصولگراها و اصلاح طلبها فقط یک جنگ زرگری است برای تحریک مردم. ایشون اضافه کرده اینها خوب مردم ایران رو روانشناسی کردند، اگر مردم بفهمند امضا آتش خاموش. یکی دیگر از همراهان به نام فرهاد نوشته به پاسداران و سپاهان قدس که مردم بیپناه سوریه را میکشند میگویم که این که ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی باز تا باز کجا کشته شود آن که تو را کشت، روزی جواب خدا را خواهید دید. این نظر این همراه رادیو فرداست. یکی دیگر از همراهان نوشته آقای روحانی بهترین اهرم فشار شما در مقابله با رد صلاحیت نمایندگان و در پاسداری از قانون اساسی که سوگند آن را خورده اید عدم انجام انتخابات است. امضا یکی از 28 میلیون رای دهنده به شما. یکی دیگر هم نوشته، خطاب به آقای اوباما، نوشته آقای باراک اوباما، شما با سیاست خارجی غلط رژیم آخوندی رو که داعش کوچکی بود حالا تبدیل کردید به یک داعش بزرگ که از بمب اتم خطرناک‌تر است. البته این نظر شما همراهان گرامی رادیو فردا است که لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. 7:30 دقیقه بامداد بار دیگه با سمیرا قرایی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید در مسئله فساد و رانت مشکل داریم و هدف دولت آن است که با فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی جلوی رانتخاری و فساد را گرفته و اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند. حسین دهقان وزیر دفاع ایران میگوید موشک عماد، نخستین موشک بالیستیک دوربرد ایران، تولید انبوه میشود و سال آینده نیز نسخه دقیق تر آن ساخته خواهد شد. محمد علی موحدی کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز میگوید نام اکبر هاشمی رفسنجانی قطعاً در فهرست انتخاباتی جامعه مدرسین نخواهد بود و هنوز روشن نیست که آیا جامعه روحانیت مبارز آقای هاشمی را در فهرست خود خواهد پذیرفت یا خیر. غلامعلی حداد عادل سخنگوی ائتلاف اصولگرایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی میگوید که جناح اصلاح طلب به اندازه کافی نمایندگی تایید صلاحیت شده دارد و میتواند فهرست انتخاباتی خود را تشکیل دهد. پلیس ترکیه روز سه‌شنبه برای متفرق کردن هزاران کردی که در شهر دیاربکر در اعتراض به حکومت نظامی طولانی مدت دست به تظاهرات زده بودند از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد. در دو ماه گذشته در دیاربکر حکومت نظامی برقرار بوده است. در پی اظهار نظر یک مقام آمریکایی مبنی بر اینکه حزب اتحاد دموکراتیک سوریه یک گروه تروریستی نیست، وزارت امور خارجه ترکیه سفیر ایالات متحده در آنکارا را فرا خواند. سازمان ملل متحد از ترکیه خواست تا مرزهایش را به روی انبوه پناهجویانی که از درگیری‌ها در حلب گریختند باز کند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید کل طلب نفتی ایران از دو شرکت شل و ساراس و یک شرکت یونانی 4 میلیارد دلار است که دو شرکت شل و ساراس آمادند بدهی‌های خود را یک جا پرداخت کنند، اما شرکت یونانی این مبلغ را قسطی به ایران میپردازد.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گفتگویی داریم با جلیل روشندل که ساعتی پیش ضبط کردیم درباره انتخابات مقدماتی میان حزبی در ایالت نیوهمپشایر آمریکا. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود برای نگاهی به مطبوعات استانهای مختلف کشور. پیش از آن که با فرج سرکوهی گفتگو کنیم، شمار دیگری از پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم و چند تا پیامکی که به دستمون رسیده و خواهد رسید حتما براتون خواهیم خوند و در پس از فرج سرکوهی با بردیا افشین همراه هستیم. برای فرستادن پیامک مثل همیشه دو شماره تلفن در اختیار شماست: 2048 799 599 800 و 860. به دنبال انتخابات مقدماتی ایالت آیووا، اکنون کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا منتظر نتایج انتخابات مقدماتی در ایالت نیوهمپشایر هستند. از بامداد روز سه‌شنبه رأی‌گیری‌ها آغاز شده و تا زمان ضبط این برنامه ادامه داشته. دو گروه از کاندیداهای احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه در این رقابت‌ها شرکت دارند. از سال 1980 میلادی تا کنون فقط کاندیداهای مقام نامزدی حزب خودشون رو به دست آوردند که در انتخابات مقدماتی نیوهمپشایر نفر اول یا دوم شده بودند. برای نگاهی به این انتخابات گفتگویی داریم از طریق اسکایپ با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل و آگاه به سیاست داخلی آمریکا. سلام آقای روشندل.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای روشندل، اصولاً چرا انتخابات مقدماتی آیووا و نیوهمپشایر اهمیت دارند؟
خب به دلیل اینکه نتایج به دست اومده در این انتخابات مسابقات مقدماتی میتونه یک کاندیدا رو بیاره در لیست بالا و یک کاندیدا رو کاملا ببره پایین لیست به طوری که توجه نسبت بهش از بین بره. در همین الان که ما داریم صحبت میکنیم ساندرز از دموکرات ها و ترامپ از جمهوری خواه ها در بالای لیست قرار گرفتن. از طرف دیگه این دو تا ایالت نماینده و مظهر دو گرایش موجود جمعیتی، حزبی، مذهبی در کل ایالات متحده هستند به لحاظ سنتی و تاریخی. اصولا وقتی یک کاندیدا در دو ایالت اول یعنی آیووا و نیوهمشایر به جایگاه اول یا دوم میرسه، تازه سایر ایالات رو جدی میگیرن و مردم شروع میکنن به تخصیص منابع مالی و کمک میکنن که هزینه های میلیونی انتخابات رو پرداخت بکنه و به رقیب خودش پیشی بگیره، به دلیل اینکه او رو به عنوان رهبر آینده مملکت تلقی میکنن. در انتخابات هفته پیش دیدیم مردم آیووا بیشتر به کاندیداهای مذهبی اوانجلیک به اصطلاح روی خوش نشان دادن، در حالی که امروز در نیو همشار مردا کمتر مذهبی هستند، بیشتر جنبه به اصطلاح سکولار دارن. در نیو همشار اون چی که تعیین کننده خواهد بود وابستگی مردم رای دهنده به یکی از دوتا حزب نیست، بلکه آرای افرادی است که مستقل نامیده میشن و اینها تعدادشون حدود 40% از رای دهندگان است.
اتفاقا سوال بعدی من در مورد دموکرات هاست. میتوان گفت برنی ساندرز شانس بیشتری در نیو همشایر داره و به همین جهت میتونه نامزدی حزب رو به دست بیاره؟
خب وقتی ما میایم در مورد حزب دموکرات فکر میکنیم یه خورده قضیه پیچیده تر میشه، برای اینکه دموکرات ها فقط دو تا کاندیدا دارن در حال حاضر، در حالی که جمهوری خواه دست کم 4 تای بالای لیست دارن و در سال 2008 هیلاری کلینتون در برابر باراک اوباما 39% در مقابل 36% رای داشت ولی اوباما برنده شد. از 1968 که سیستم انتخاب نامزد نهایی حزب تغییر کرده، آرای مقدماتی خیلی تأثیر داره بر آرای نمایندگانی که در کنوانسیون حزبی شرکت میکنن و در اونجا رأی گیری میکنن. ولی از همه علائم و قرائن که تا حالا وجود داره نشون میده که ساندرز جلو هست، اما دو مرحله دیگه وجود داره، یکی نواداس و دومی کارولینای جنوبی. در اینها به صورت ضرب دری اول به اصطلاح جمهوری خواه ها میرن به کارولینای جنوبی، بعد دموکرات ها میرن به کارولینای جنوبی و بعد اون یکی میره به نوادا، این یکی میره به کارولینای جنوبی.
حالا برگردیم به اون چه که مربوط به ایران میشه. آقای روشندل، سوالی که مطرحه اینه که در دور بعدی ریاست جمهوری آمریکا، خواه قدرت ریاست جمهوری در دست جمهوری خواهان باشه یا در دست دموکرات ها، سیاست آمریکا نسبت به ایران تغییرات اساسی خواهد کرد؟
قطعا تفاوت های ماهوی در سیاست خارجی دموکرات ها و جمهوری خواه وجود داره و در عمل خودشو بروز خواهد داد. روانشناسی فرد رئیس جمهور هم از عوامل مؤثر هست، اما این قضیه رو باید از جهت مقابل نگاه کرد. ایران گرایش به سمت جمهوری خواهان رو با آزاد کردن گروگان ها در روزی که رونالد ریگان سوگند وفاداری میخورد تجربه کرد، اما حالا نه گروگانی در کار است نه ریگانی. ایران باید روی یک رابطه قوی بر مبنای منافع متقابل با آمریکا برقرار بکنه که سیاست‌های حزبی نتونه بر اون اثر عمده بگذاره. بدون یک زیربنای محکم در دور بعد همه چیز قابل تغییر است، چه رئیس جمهور کلینتون دموکرات باشه یا ساندرز با گرایش سوسیالیستی و یا اینکه دونالد ترامپی که جمهوری خواهان رو حتی اون رو از جنس خودشون نمیدونن.
بسیار خوب آقای روشندل، خیلی ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادید.
خواهش میکنم.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه میشیم از طریق اسکایپ. آقای رفیزاده، مرور مطبوعات استانهای مختلف رو با دیداری از صفحات اول روزنامه‌های خراسان شمالی، نیم نگاه و باختر آغاز میکنید. چه تیترهایی توجه شما رو جلب کرده؟
روزنامه خراسان شمالی در تیتر یکی خودش خبری داره درباره جلسه مهم انتخاباتی که با حضور مقام‌های محلی در خراسان شمالی و البته حضور کاندیداهای انتخابات مجلس برگزار شده. عکس یکی این روزنامه مربوط است به اون چیزی که روزنامه خراسان شمالی خودنمایی زمستان در این استان توصیف کرده و نوشته که 390 حادثه دیده از میان برف و یخبندان نجات پیدا کردن. روزنامه نیم نگاه در تیتر یکی خودش از قول اسدالله ایمانی امام جمعه شهر شیراز نوشته که انتخابات فضای التهاب و روحانیت باید آرامش ایجاد کنه. عکسی که این روزنامه هم مربوط است به دعوت برای راهپیمایی 22 بهمن. روزنامه باختر که در کرمانشاه منتشر میشه امروز گزارشی داره درباره بازار سیاه دارو در کرمانشاه و البته یک گزارش هم داره درباره وضعیت بسیار نامناسب ترمینال مسافربری در کرمانشاه.
روزنامه صبح ساحل گزارشی داره از فضای انتخاباتی در استان هرمزگان. وضعیت کاندیداها در این استان چگونه است؟
اونطوری که روزنامه صبح ساحل نوشته آقای بهروز اکرمی که رئیس ستاد انتخابات استان هرمزگان هست گفته که تاکنون در مجموع 41 نفر از کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در هرمزگان توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شدن. ایشون اشاره کرده که در مرحله رسیدگی به اعتراضات تنها اعتراض 12 کاندیدا از سوی شورای نگهبان پذیرفته شده و اونها صلاحیتشون تایید شده. نکته مهم در اظهارات این مقام محلی اینه که ایشون گفته دو نفر از کسانی که پیشتر توسط هیئت اجرایی و هیئت نظارت تایید شده بودند توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.
هوای استان کرمان همچنان آلوده به ریزگرد هاست. روزنامه پیام ما امروز هم از گسترش بحران ریزگرد ها در استان کرمان خبر داده. تازه ترین خبرها در این باره چیه؟ درباره هجوم ریزگرد ها.
ولی این روزنامه پیام ما تیتر حمله گازنبوری ریزگردها به کرمان رو برای توصیف اون چیزی که در این استان در حال رخ دادن هست انتخاب کرده. نوشته که گرد و غبار شمال و جنوب استان کرمان رو فرا گرفت در حالی که ابتدا شرق استان کرمان درگیر بحران ریزگردها شده بود. به نوشته این روزنامه روز گذشته به شهرهای شمالی استان کرمان هم بحران ریزگردها سرایت کرده. مردم جنوب شرق استان کرمان خانه نشین شدن و در شمال استان کرمان هم مردم برخی از شهرها دچار مشکلات فراوانی شدند.
روزنامه بشیر از افزایش شمار کشته شدگان در میان نیروهای اعزامی از مازندران به سوریه خبر داده. آقای رفیع‌زاده آمار این روزنامه ها در این باره چی میگه؟
اونطوری که روزنامه بشیر نوشته تاکنون 14 نفر از کسانی که توسط سپاه یا بسیج از استان مازندران راهی سوریه شدند برای حضور در جنگ داخلی سوریه کشته شدند. تازه ترین شخصی که در این ارتباط به نوشته روزنامه بشیر کشته شده در سوریه عبدالصالح زاره هست که به عنوان سومین شهید مدافع حرم در شهرستان بابلسر این روزنامه از او یاد کرد.
روزنامه کارون از آتش‌سوزی دوباره در تالاب حورالعظیم خبر داده. ابعاد و میزان آسیب این آتش‌سوزی چقدره؟
بنوشته روزنامه کارون این آتش‌سوزی در تالاب حورالعظیم در جنوب غرب خوزستان برای سومین بار در یک ماه اخیر رخ داده و بامداد یک شنبه آغاز شده تا روز بعد هم ادامه داشته. اونطوری که این روزنامه نوشته حدود 5000 متر از تالاب حورالعظیم در این آتش‌سوزی سوخته. اما نکته مهمی که در گزارش روزنامه کارون به اون اشاره شده این هست که 100 بار در یک سال گذشته تالاب حورالعظیم دچار آتش‌سوزی شده اما مسئولان خیلی توجهی به این موضوع ندارند.
روزنامه سیستان و بلوچستان گزارشی داره از برگزاری جشنواره استانی فیلم فجر در زاهدان. درباره جزئیاتش بخواستم ازتون بپرسم.
بنوشته روزنامه سیستان و بلوچستان در این جشنواره استانی هست 6 فیلم از فیلم‌هایی که در جشنواره فیلم فجر در تهران اکران میشه در زاهدان هم بر پرده سینماها قابل تماشاست از سوی کسانی که علاقمند به سینما در استان سیستان و بلوچستان هستند. حتی این روزنامه نوشته که در اولین نمایش فیلم یعنی فیلم امکان مینا که به اکران شده در زاهدان مورد استقبال گسترده قرار گرفته. عکسی هم که روزنامه سیستان و بلوچستان منتشر کرده این استقبال رو نشون میده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده از شما.
متشکرم آقای حسینی.
در میان پیامک ها یکی از همراهان در پیامکش نوشته ارزش و احترام و شناسایی هر خانواده در مقیاس بزرگتر هر کشوری رئیس و منتخب آن کشور است. ما 37 سال پیش نشان دادیم که چه در چنته داریم و با انتخاب خودمان گفتیم که باید چطور باید با ما رفتار شود. شخصی را که کم حرف می زد و روی حرفهایش فکر می کرد و دارای حس مسئولیت بود را با فردی عوض کردیم که 1 ساعت حتی برای معاش خانواده خود کار نکرده بود و همه را مسخره می کرد و از همه کینه داشت. این رو یکی از همراهان نوشته. بقیه پیامک های شما رو پیش از گزارش بردی و افشین براتون خواهیم خوند. فعلا با شماری از پیام های تلفنی شما رو می شنویم.
به جوانانی که در زندگی ناامید شده اند پیشنهاد می کنم از آقای جنتی یاد بگیرند که در سن 90 سالگی تصمیم گرفته اند برای 8 سال دیگر عضو مجلس خبرگان شوند.
در رابطه با این قرامتی که شرکت‌های خودروساز ایرانی می‌خواستن از پژو فرانسه دریافت کنند، می‌خواستم بپرسم که آیا این شرکت‌ها حاضر هستند این بار مالی که به افزایش قیمت به مردم واگذار کردن برگردونن؟ آیا حاضرن که این پولی که از این شرکت ها میگیرن یا تخفیف بدن قیمت خودرو رو یا برگردونن به کسایی که خودرو خریدن؟
سلام، از تهران زنگ میزنم. بابا ما نمیخوایم تلویزیون ایران نگاه کنیم، اینقدر پارازیت ول نکنید رو این شبکه ها، بذارید ما یه اخبار راحت و درست و خوب گوش کنیم. اینم یه نوع زورگویی. آخه امیدوارم پخش کنید. خداحافظ.
6 سال پیش ای کاش چلاغ می شدیم و زبونمون لال می شد و انقلاب نمی کردیم. متاسفم، شرمندم.
تو رو خدا حقوق حیوانات هم راجع بهش صحبت کنین. اینا هم نوعی بشرن. اینا تو ایران خیلی مورد ظلم هستن. پلیس ایران اگر یک کسی رو تعرض به یکی بکنه، خب میگیره، مجازات میکنه، بالاخره دادگاهی هست. برای حیوانات هم باید همین کارو بکنین. اینا هم احساسشون با ما هیچ فرقی نداره. اینا هم دلشون دوست داشتن میخواد، احترام میخواد، جای گرم میخواد. زیر بوته‌ها میزان، همون زیر بوته‌ها صبح باغبونه میاد آب میگیره، بچه‌هاشو میکشه، میرن تو سطح آشغال، اونجا میزان، آشغالی میاد اینا رو برمی‌داره میندازه توی ماشین میبره. بعدت میگه کمی هم به رفاه اینا فکر کنین.
برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه میشیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
اجرای 2 نمایش با عنوان چمدان از دیروز در سالن اصلی تئاتر شهر آغاز شد. نخستین نمایش اثر کوبو آبه، نویسنده مشهور ژاپنی، و دومین نمایش رو فرهاد آیش نوشته. میخواستم از شما خواهش کنم درباره درون مایه ها و فضاهایی که این نمایش ها به صحنه میبرند صحبت کنید.
کوبو آبه از نویسندگان و نمایشنامه‌نویسان مشهور ژاپن هست، از به اصطلاح پیشگامان اون چیزی که بهش میگن جنبش آوانگارد در ادبیات ژاپن. منتقدین آثار او رو از لحاظ به اصطلاح اون پیچیدگی و رمزآلود بودن و معمایی بودن با آثار فرانس کافکا مقایسه میکنن و از نظر ساختار منسجم داستانها با آثار ادگار آلن پو، نویسنده بزرگ آمریکایی. حالا اجرای آثار او، اجرای نمایشنامه‌های او بر صحنه بسیار دشوار هست و کار هر کسی نیست به اصطلاح معروف، به خصوص این نمایشنامه که 3 تا شخصیت داره، هر 3 زن هستند و 2 تا از اینا که با هم دوستن با هم ملاقات میکنن و درباره یکی از اونها درباره یک چمدانی صحبت میکنه که اون چمدان یه بسیار رمزآلود هست و داستان بر محور این رمز این چمدان شکل میگیره. داستان دوم رو فرهاد آیش نوشته که هر 2 نمایشنامه رو کارگردانی هم میکنه. چمدان دوم به اصطلاح در فضای غریب هست، در یک دنیای وهم‌آلودی که به اصطلاح عده‌ای هستن که چمدان به دست هستن، ارتباطی با هم دیگه ندارن، از هم میگریزن اما با عشق به هم نزدیک میشن و انسان‌های سرگشته‌ای که چمدان‌هاشون رو باز به اصطلاح نمی‌بندن، دور خودشون میچرخن تا یک معنایی برای زندگی خودشون پیدا بکنن. نویسنده سعی کرده یک نگاه طنزآمیزی هم به این داستان داشته باشه و در عین حال که بسیار مکان مشخص نیست اما با آوردن مثلا صدای اذان یا موسیقی صدای شجریان در کنار موسیقی رپ، خواسته بسیار ساختار متناقض جامعه ایرانی رو هم نشون بده.
مثل اینکه آقای سرکوی در چمدان میمانیم، چرا که همزمان با این دو نمایش یک ویدیو اینستالیشن با عنوان چمدان هم در سالن انتظار تئاتر شهر به روی صحنه است.
بله، میخوان که تماشاچی قبل از اینکه به دیدن نمایش بره در واقع این ویدیو اینستالیشن رو ببینه. میدونیم به معنای چیدمان هستش، در واقع کار پویا آریان پور هستش، 12 اثر هست با موضوع چمدان، که در واقع چمدان به عنوان یک مکعبی در نظر گرفته شده که میتونه با تغییر زمان و مکان معنای خودش رو دگرگون بکنه و در بافت‌های گوناگون کارکردهای گوناگون داشته باشه.
خب نگاهی هم داشته باشیم به دو نمایشگاه نقاشی در گالری اردیبهشت و گالری آتبین.
بله، نمایشگاهی که در گالری اردیبهشت برپا هستش نمایشگاه نقاشی های الهام فاطمی هستش که خود هنرمند گفته که این نقاشی ها پچ روح سرگردانی را که همه را به سکوت و انتظار دعوت میکنن تصویر میکنه و گفته که میخواد به اصطلاح روح آدمی رو در قالب طبیعت نشون بده. نمایشگاه دوم عنوانش هست نمایشگاه نقاشی باغ معلق آثار طاهره افضلی هستش که پیش از اون نمایشگاهی داشت به نام اولیا مخدرات که بسیار با استقبال روبرو شد، این بار اما از اون موضوع گذشته و کوشیده است که به اصطلاح همون تم رو در قالب‌های دیگه ادامه بده.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
دو تا پیامک دیگه از طرف شما به دستمون رسیده. یکی از همراهان نوشته: هموطنان عزیز، من یک انسان معمولی و از طرف هیچ حزب یا توده‌ای نیستم، خواهش میکنم فقط با این دروغ و وعده دل خوش نباشید، پای صندوق‌ها نروید و به حرف‌های ملاها دل خوش نکنید. یکی دیگر نوشته: افرادی که راهپیمایی می‌روند و رأی می‌دهند حقیقتاً معنای شرمندگی نزد خانواده را درک نکردند. به هر حال یک بار دیگه باید یادآوری کنیم که نظراتی که چه از طریق پیام تلفنی یا پیامک از جانب شما به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه، لزوماً نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفاً به عنوان یک رسانه آزاد تلاش میکنه که نظرات مختلف رو با بی‌طرفی کامل بازتاب بده. ببینیم بردیا افشین از جهان موسیقی برای ما چه داره.
از امروز جشنواره موسیقی فجر آغاز میشه، رویدادی که به جرئت میشه اون رو مهمترین اتفاق در تقویم سالانه موسیقی ایران به حساب آورد. 31مین دوره از این جشنواره تا جمعه 30 این ماه بهمن ماه ادامه داره و آینه پایانیش یک روز بعد از پایان اجراها اول اسفند ماه برپا میشه. این دوره از جشنواره موسیقی فجر به نظر میاد متفاوت از 30 دوره پیشینش و مهمترین تغییر در این بین حذف بخش رقابتی است. به این ترتیب برخلاف گذشته دیگه گروه ها و یا چهره ها برای به دست آوردن عنوان برترین در یک بخش در این جشنواره به روی صحنه نمیرند، اما به جای بخش رقابتی از این دوره بخش جوایز به جشنواره موسیقی فجر اضافه شده. اینطور که اعلام شده هیئت داوران 31مین دوره از جشنواره موسیقی فجر آثار منتشر شده در بازار موسیقی ایران رو در فاصله مهر ماه سال 92 خورشیدی تا مهر ماه امسال سال 94 مورد بررسی قرار میدن. بیش از 500 اثر و در بخشای مختلف به منتخبینشون جایزه خواهند داد، جایزه‌ای که بار بعد نامگذاری شده و این اسم برگرفته است از نام خونیاگر اساطیری ایران زمین که در روزگار خسرو پرویز پادشاه ساسانی زندگی میکرد. در اولین دوره از مراسم اهدای جایزه باربد در جشنواره موسیقی فجر 16 جایزه رو 10 داور در بخش‌های مختلف اهدا خواهند کرد. در کنار جایزه باربد به برندگان چندین سکه بهار آزادی هم اهدا خواهد شد، اینطور که به نظر میاد مهمترین جایزه بخش بهترین آلبوم سال خواهد بود که به برنده جایزه باربد در این بخش 60 سکه بهار آزادی اهدا میشه. اضافه کنم سایر جوایز باربد در چند شاخه اصلی قرار اهدا بشه و این شاخه ها عبارتند از موسیقی ایرانی، موسیقی نواحی، موسیقی فیوژن، موسیقی کلاسیک، موسیقی پاپ و موسیقی پاپ تلفیقی و سایر سبک ها. در بخش‌های مختلف این چند شاخه اصلی به برندگان در کنار اهدای جایزه باربد از 10 تا 30 سکه بهار آزادی هم هدیه داده میشه. سی و یکمین دوره از جشنواره فجر امسال با اجراهای زنده در 5 تالار در تهران دنبال میشه. در سالن همایش‌های برج میلاد، تالار رودکی، تالار وحدت، فرهنگسرای عرس باران و سالن میلاد نمایشگاه بین المللی. امسال فرهنگسرای نیاوران برخلاف سالهای گذشته میزبان هیچ اجرایی از جشنواره نخواهد بود، در حالی که پیشتر بنا بود این مکان میزبان اجراهای موسیقی راک و موسیقی تلفیقی باشه، اما میزبانی این اجراها به فرهنگسرای عرس باران واگذار شد. بلیط فروشی این دوره از جشنواره موسیقی فجر از کمی بیش از 2 هفته پیش از 5 بهمن ماه آغاز شده بود. بلیط ها به بهای چیزی بین 30,000 تومان تا 95,000 تومان فروخته شده و البته برای دانشجویان هم تخفیفی در نظر گرفته شده. بلیط های نزدیک به 15 اجرا در این بین تا پیش از آغاز جشنواره همگی به فروش رفتند و در این جمع اولینی که به صورت کامل پیش فروش شد بلیط های اجرای گروه چارتاره. چارتار گروهیست جوان و به نظر میرسه پرطرفدار که آثارش تلفیقیست از فضای موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی با موسیقی الکترونیک و تا به حال 2 آلبوم منتشر کرده که هر دو با استقبال گرمی روبرو شده. به اجراهای روز آغازین این دوره از جشنواره موسیقی فجر اشاره کنم. امروز تنها تالار وحدت تهران میزبان اجراهای موسیقی است و در ابتدا 2 اجرا صرفاً برای بانوان برپاست. گروه بهار به سرپرستی خانم هنگامه اخوان ساعت 3:30 بعد از ظهر به روی صحنه میره و بعد هم ساعت 6:15 گروه همنوازان به سرپرستی خانم نجمه تجدد. پس از این 2 اجرا ساعت 9 شب ارکستر سمفونیک تهران به رهبری علی رهبری اجرا خواهد داشت و در این اجرا این ارکستر قرار اثر برجسته نینوا رو به روی صحنه ببره، مجموعه‌ای ساخته حسین علیزاده، اثری که متعلق به ابتدای دهه 60 خورشیدی که در محبوبیت و معروفیت آقای علیزاده بسیار نقش داشته، اثری ماندگار در فضای موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی که حسین علیزاده اون رو برای ارکستر تنظیم کرده، اثری با محوریت ساز نی که این ساز راوی اصلی موسیقایی در این اثره. تکنواز ساز نی در این اثر آقای جمشید اندلیبی بود. ما با هم به قطعه رقص صوفی گوش میدیم، قطعه ای از این اثر بزرگ مجموعه نینوا ساخته حسین علیزاده.
این ترتیب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. بخش‌های خبری تلویزیونی رادیو فردا همونطور که می‌دونید تا ساعت 1 بعد از ظهر ادامه داره. در نخستین بخش با سمیرا قرائی همراه خواهید بود. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای